بسم الله الرحمن الرحیم. چقدر خوب آدم زاهد باشه، حرص به دنیا نداشته باشه، آباری که داره یه قناعت کنه. الحمدلله شما ها که طلب این گرفتار حرص دنیا نیستین، مگه حالا بعدها نفستون آیت الله بشه؟ و چون هم که خودمون آیت الله میشیم، نفسمون هم آیت الله میشه، بلکه آیت الله عظما میشه. چاپ قدیم آداب الله رو پشت صفحه از قول من آقای برخوردار نوشته که اگر انسان استاد اخلاق نداشته باشه، پا به سال که بذاره نفسش میشه آیت الله، خودش آیت الله است اما نفسش آیت الله عظما. تازه دلش میخواد بالا پایینش کنن، مشهور بشه، اسم در کنه، آیت الله عظما میشه نفس. حرص به ریاست و ریاست و دنیا، و خیلی در همین انقلاب بعضی معممین برای حرص به دنیا لکه‌دار شدن. مردم فهمیدن که اینها دنیا طلبن، زدنشون کنار بنده خداها، دماغشون سوخت. بله، حالا شماها انشالله بعد از این اگر به یه مقامی رسیدین، مواظب باشین شما دیگه اونطور نشین، حرص نداشته باشین. حرص که حتما رئیس بشین، رئیس جمهور بشین، وکیل بشین، رئیس مجلس بشین، نمیدونم چی بشین. نه، آخوندی رو ترک نکن. اخیراً یه کسی که آخوندی رو ترک کرده بود یه پیش آمدی براش شد که من گفتم، پیش خودم گفتم این برای این که آخوندی رو استفاده داد اینجور شد، بعض آبروریزی براش پیش آمد کرد بنده خدا. آدم بعدی هم نیه، اما خب اشتباه دیگه. پیش من اگه تربیت شده بودن آخوندی رو از من یاد گرفتم. آخوند باید آخوندی کنه، آخوند باید همین کاری که من میکنم. ببین الان دارم سال یه دقیقه دیگه بین نماز، جمعیت بیشتر از اینه، ظهر از ظهر، شبم که سوا می آخوندی اسمش، همش هم مشغولم تو خونه یا کار یا مراجعینه یا مطالعه است، یا بیکاری ندارم، از همه شما کارم بیشتر. در این سن خیلی خوبه دیگه. اگه میخواستم دوره اول انتخابات خودم رو مثلا علاقمند به دنیا بودم، کاندیدا میکردم خودم برای مجلس، حتما رأی میوردم، بلکه اول میشدم، مشهورم تو مردم، منو میشناسه. اما نکرد. اگه یه دور وکیل شده بودم از سکه افتاده بودم. الانه این آخوندیم هم لکه‌دار بود. این سفارش از من گوش کنید، تو کار دولتی زمان طاغوت نباید رفت، زمان یاقوت هم نباید رفت. چه زمان طاغوت چه زمان یاقوت، حالا یاقوته، اون زمان طاغوت بود. هم در اون زمان خوب نبود آخوند تو کار دولتی بره، هم این زمان. اینو هیچ کسی نمیگه به شما، هیچ استاد اخلاقی این موعظه رو به شما نمیکنه، تو کار آخوندی برید و تو کار دولتی نرید، لکه‌دار میشید. شدن بعضی روحانیون در کارهای دولتی، الان از سکه افتادن، کار آخوندی هم نمیتونن بکنن، مردم بهشون ارادت ندارن. بس حالا یه مسئله که ایشون خوندن عربیشو بخونم، یشیب ابن آدم و یشیب ابن فیل خسلتا، فارسیشو خوندن. آدم پیر میشه اما دو صفت درش جوان میشه، الهرس و طول العمر. این حدیثه، یکی هرسه یکی آرزوی دراز. 80 سالش تازه میمیره، پشم رو خونه میخریم بزنش. بابا تا 80 سالته نه، یه زمینی دارم میخوام بسازم، نقششم گرفتم شمرون. حالا بر جمع کردن پول، آدم پیر که میشه بیشتر اسکناس میشموره، علاقه ای دارن به پول شمردن بعضی ها. به هارون رشید گفتن یه پیر مرد 2300 ساله زمان رسول خدا این حدیث از خود پیغمبر، از دو لب پیغمبر شنیده. هارون گفت بیارنش ببینم، خیلی بیدنیه یه همچه آدمی که حدیث خودش شنیده. پیرمرد تو زنبیل گذاشته بودن، 280 سالش بود. زمان هارون، زمان موسی بن جعفر، از زمان پیغمبر تا اون موقع پیرمرد بوده و این حدیث از لب مبارک پیغمبر شنیده. هارون دلش می‌خواست اینو ببینه. وقتی آمد گفت خودت شنیدی حدیثو؟ گفت بله، از لب مبارک رسول خدا شنیدم. یشیب ابن، حفظ کنی، یشیب ابن آدم و یشب فیهر خسلتان، پیر میشه اولاد آدم، ولی دو صفت، حرص و طول العمل. عمل با همزه است یعنی آرزو، عمل با عین یعنی کار، عمل با همزه یعنی آرزو. باریک الله، باریک الله، دستور داد یه بدره زر بهش دادن. کیسه بود اون وقتا، من یادم بچه بودیم 500 تومان حمال میگرفتن، 500 تیگه تومانی نقره بود، اسکناس نبود زمان ما. من یادم کیسه کرباس 100 تومان پول نقره، 5 تا 100 تومان حمال میذاشت کولش، از دم بازار مولوی تا سرای رحیمیه حمال پول میبرد. حالا 10 میلیون 100 میلیون بچه عبای میگیره میبره، بعدم میقاپن ازش راحت دوزه میبره گاهی شده. من یادم 1000 تومان 500 تومان حمال میگرفتن، بچه 8 ساله بودم، قصه مال 70 سال 72 سال پیشه، تو این بازار دیدم یه حمالی هن هن میکنه 1000 تومان پولو ببره. بسته های کیسه های کرباس بود، نقره بود، حالا پول نقره نی، پولای که شما دارید نقره نیست، نقره بود. پولای نقره رو تو کوزه میریختن، تو باغچه چال میکردن، یه خونه قدیمی رو که خراب میکنن یه وقت میبینی تو اون تاخچه. پول بانگ نبود که پول بانگ بذارن، پولا رو توی کوزه میریختن، میذاشتن اونجا جلوشو. بله، بعدم که خونه رو میخریدن عمله ها پیدا میکردن اون پولا رو. وقتی که یه بعد زر به این دادن، این خیلی خوشحال شد و یه چند قدمی که رفت برگشت گفت من برگردونی با خلیفه کاری دارم. آمد گفت که خلیفه این بچی که به من دادید هر ماه یا هم یه دفعه بود؟ هر ماه با بیام خدمت شما این کیسه بعد ذره بگیرم هم یه دفعه بود. آه هارون شنی گفت صدقه رسول الله، صدقه رسول پیغمبر، راست گفت. پیر من نیوزن رسول. بعد اون دم در که رسید مرد، همونجا مرد از ذوق فولا، مثل که مرد. و به هارون گفتن پیر مرد مرد، بعضی زرم گرفت اما مرد. ظاهرم اینه، قرض اینه، هرس اینه. 280 پولا رو گرفته، تازه میگه هر ما بیام. هارون فهمید که این حدیث صحیحه، حدیث دید با چشمش که این شخص در این سن هرسش جوانه، نشاط داره، میاد میگه که این پولا هر ما میدین یا همین یه دفعه بود. آره اینا رو بنویسید، جالبه یه وقتی برای مردم میخواد راجع به هرس صحبت کنی این تیکرم بگید. مسئله بخونید آقا، بفرمید.
اگر وارث میت فقط پدر یک دختر یا مادر رو یک دختر باشد، ما رو چهار قسمت میکنن، یک قسمت را پدر یا مادر و بقیه را دختر.
آره چهار قسمت میشه، چون که فرض دختر نصفه در قرآن، فرض داره دختر یکی باشه سهمیه داره نصف. خب پدرم یه ششم میبره دیگه، اون اولاد ها از 6 میلیون 1 میلیون به اون میدن، 3 میلیون به دختر، چقدر میمونه؟ 2 میلیون میمونه دیگه. این 2 میلیون 4 قسمت میکنن رو حساب نصف و سو. پس رضا اون 1 میلیون هم 4 قسمت میکنن. بله لذا از اول میگن مالو 4 قسمت میکنن، رو قاعده باید به دختر 3 میلیون بدن، اما اینجا چقدر میدن؟ 4 میلیون. 4 قسمت میکنن، 4 میلیون میدن به او، 2 میلیون هم میدن به پدر، یا از اول 1 میلیون به پدر میدن، 3 میلیون به دختر، و اون 2 میلیونی که اضافه میاد 4 قسمت میکنن، 500 تن به پدر میدن، باقیش میدن به دختر. دختر اینجا یک قسمت فرض بره، 3 میلیونشو سهمشه، زیادی را هم 1 میلیونیم باز به او میدن. اینا در کتاب ارث، اونا که شلومه خوندن، اینا آخر کتاب ارث اینا خیلی دقیقه که گاهی بعضی ورثه فرض برن، گاهی فرض بر نیستن، گاهی هم فرض برن هم به رد میبرن، هم یه مقدارم زیادی رو باز بهش بر میگردونن. اینجا دختر فرضش نصفه و پدرم سدسه، 1 میلیون و 6 میلیون به پدر میدن، 3 میلیون به دختر میدن، خب اینجا 2 میلیون اضافه میشه. این 2 میلیون چیکار میکنن؟ 4 قسمت میکنن، 1 قسمت به پدر میدن، 3 قسمت باز به دختر میدن. در واقع دختر 4 میلیون نیم میبره، پدر 1 میلیون نیم میبره. پس دختر هم بالفرض برد هم به رد برد. فرضش 3 میلیونه، 1 میلیون هم به رد میدن، زیادی رو برمیگردونن بهش. حالا این اگه پیش نمازی بپرسن کسی مرده هم دختر داره هم پدر، بتونه اینا رو بگه، این معلوم شه یه پیش نمازیست که وارده. ببینین که آیا یا اون موردی که دختر دو برابر میبره، چند مورد، دو مورد من میدونم که آیا اونا میدونن، یه مورد شما شنیدین راجع به نبی، یه مورد دیگه هم هم. بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث بگم، یکی از مستحبات عقدینی که کراهت داره تزویج اموری، منها ایقال عقد القمر فی الاقرب، قمر در اقرب زن عقد نکنی. رضا قدیمی ها میمادن میپرشن پیش نمازا آقا من میخوام زن قمر در اقرب هست یا نه. این تقویم های مصباح و تقویم های چیز هست که جلدی گاهی چاپ میکنن، اونجا نوشته. شما نگاه میکنی، میان به پیش نمازا میگن ساعت خوبه، اسباب کشی کنی، پیش نمازا به اون تقویم نگاه میکنه نوشته بیا مثلا قمر در عقرب هست یا نه، و شما میگی نه خیر، 12 این ماه قمر در عقرب زن عقد نکن. اما پیش نمازای روز نمیدونن، تقویم های معمولی ننوشته، تقویم های کاغذیه، بالاش این پایینش هم عکس موشی که امسال رو موش میگرده، امسال رو نهنگ میگرده، امسال رو شیر میگرده، عکس شیرم از اون تقویم های داره. بخرید، حالا یواش آخر سال چاپ میشه که دو ماه مونده به اول فروردین. بله بسم الله الرحمن، نگاه کنیم. پس قمر در عقب زن نکنی، عقد نکنی. خیلی ها عقد میکنن بعد به هم میخوره و درست نیست. ای فی برج ها، یعنی برج عقرب. حالا این عقرب اینا رو منجمین میدونن چیه، ما نمیدونیم، برج قمر در عقرب و اونا میدونن. بله مقصود در برج عقربه، نه منازل منصوبه الیها، من منازلی که منصوبه به عقربه نیست، و یل قلب و اکلیل و زبانا و شوله، اینا رو منجمی میدونن، مقصود این نیست، مقصود این قمر در برج عقرب. یکی ایقاع العقد روز چهارشنبه کراهت داره، زن خواستین عقد کنی روز چهارشنبه نکن. و منها ایقاع فی احد الایام المنحوسه، ایام منحوسه در ما 13 سال، 3 ما، 5 ما، 13 ما، 16 ما، 21 ما، 24 ما، 25 ماه. اینا رو اینجا نوشته، اینا رو یادداشت کنی. زن خواستین عقد کنی، روز 13 ماه ایام منحوسه است، ثالث سوم ماه یک، پنجم دو، 13 سه، 16 چهار، 21 پنج، 24 شیش، 25 هفت. اینا رو یادداشت کنین که خواستین عروسی کنین، زنتونه در این روز عقد نکنین، بعدا دختره میگه تو طلبه ای نمیخوام. بله، به هم میخوره. و منها ایقاب و بیمهاق شهر. در مهاق شهر هم کراهت داره، و اون مهاق شهر کیست؟ دو شب و سه شب آخر ماه، 28 29 30. اون دو شب و سه شب آخر ماه هم کراهت. اینا رو باید یادداشت کنین که خواستین عروسی کنین، قمر در عقب نباشه، در این روزها نباشه، روزای با برکت باشه، روزای خوب باشه. بعد مسئله هفت این که اختیار زنی بکن که صفاتی داشته باشه، صفات خوب. بله، حالا باکره باشه، بیوه نباشه، ولود باشه، بچه بذار، فامیلاش همه نازا هستن، اینم نازا. حالا اینا رو انشاءالله روز دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم، حج رو بخونیم آقا. بعدم یه حدیث هست، اگر کسی محرم شد، بعد که محرم شد کلش بوی قرب سبزی داد و منکر شد، حج منکر شد، نماز منکر شد. بله، این میگن که بله، رو حج المسلم ثم مرتد، اول مسلمان بود مکه را در زمانی که مسلمان، بعد که از مکه اومد مرتد شد، اون مکه سابقش باطل نیم. یه مثال، لو حج المسلم ثم مرتد لم یعد علی الاصح، حجش عاده نداره. ولو لم یکن مستطیعن، حالا اگر مستطیع نبود فزار کذالک فیال ردتی، در موقع که مرتد بود مستطیع شد، موقعی که منکر نماز شد، منکر حج شد، این مستطیع شد. چیکار کنه؟ میفرمان که اگر بعد مستطیع شد، بله فسار کذالک شعال ردتی وجب علی حج و صح منه اذا تاب، بعد که توبه کرد اگه بخواد بره مکه مانعی نداره. در زمان رده مستطیع شد، اما بعد توبه کرد، بعد از توبه مشرف شد مکه، ابی نداره. اینم یه مسئله، در حال رده نمیتونه بره مکه، در موقعی که رده گفت منکر شد نمیتونه بره مکه، بعد از آنی که توبه کنه مانعی نداره، چون در زمان رده مستطیع شده. اینم یه مسئله، ولو لم یکن مستطیعا، اگر کسی مستطیع نبود فسار کذالک فی حال ردته، یعنی مستطیع شد در حال رده، واجب بر او حج و صح منه اذا تاب، حج از او صحیحه و صحیحه اگر توبه کنه. ولو احرم مسلما ثم مرتد، یعنی موقعی که محرم شد مسلمان بود، بعد در حال احرام مرتد شد، این بعد توبه کرد، احرامش باطل نیست. بعد از این توبه کرد احرام، ببینید اول مسلمان بود، محرم شد، بعد مرتد شد، بعد باز توبه کرد، این احرام این وسطی که مرتد شد احرامه به هم نمیخوره. یه ساعتی کلش روی قرب سبزی گرفت مرتد شد، حد چیه؟ سنگ چره بزنیم؟ اینا چیه؟ این حرفا رو آخونده در آوردن، بعد یه خود حالش جا اومد، مشتمالش دادن، حالش جا اومد، توبه کرد. بله، برای آقای روحانی خوبی به طورش خورد و نصیحتش کرد، گفت بابا این چرپا چیه زدی؟ تو بشکال دارید؟ بعد گفت ببخش، استغفار کرد، توبه کرد، احرامش به هم نمیخوره. معلوم میشه اونجا هم ممکنه کسی حالش به هم. میفرمان ولو احرم مسلمان ثم مرتد ثم تاب لم یفعل ذلك. سنی ها چطوری؟ سنی ها که مکه رفتن حالا شیعه میشن، اون حجشون در زمانی که سنی بودن باطله، میگن نه، اگر رکنی از ارکان را حج رو ترک نکرده و به دین خودش، به مذهب خودش اعمال حج رو انجام داده، دیگه عاده نداره. این هم مال سنی ها. ولی سن مخالف، یعنی سنی ها، از تب سره، یعنی زمانی که بصیر بشن، شیعه بشن، لا یعید الحج، حجش عاده نداره، الا ان یخل به رکن من، مگر یکی از ارکان رو به جا نیورده باشه. یکی از ارکان حج، وقوف به عرفات، وقوف به تمام ارکان که حج داره، همه رو به جا آورده، اگر به جا آورده عاده نداره. خب مسئله دیگه اینی که آیا این کسی که میره مکه برگرده، باید برگرده کاسبی داشته باشه؟ خب علما اینطوری میگن، میگن کسی مستطیعه که اگه برگرده باز بره سر کارش، و اگه بیاد دست گدایی جلو مردم دراز کنه، برای رفتنش پول داره، خرج مکه داره، اما برگرده جوابش میکنه اوسا دیگه، بیکاره، بیکار. آیا شرطه؟ بعضی میگن بله شرطه، اگه بدون برگرده دستش به هیچ جا برنی برای نون شب محتاجه، این نبود بره مکه. بعضی میگه نباید بره، چون آیه مطلق لله الان از هجل به من استطاع، اگه الان که مستطیه باید بره، حالا بعد دیگه با خدا. این دو قوله در دست خارج، هر دو قوله میگن تا فتوای مرجع شما چی باشه. اگر فتوای مرجع اینست که بله بعد از آنی که از مکه برگرده باید دستش یه جایی من باشه، بعضی هم میگن نه دستش به جایی هم بر نباشه، چون رفتن پول داره، پول هواپیما، پول حج، پول کاروان همه رو داره، حالا برگرده فعلا لنگه. بعضی هم میگن بله باید بره مکه، بعضی هم میگن نباید بره، اختلافی این مسئله. همین یه دونه مسئله باشه. آیا رجوع به کفایه من سنا صنعتگره بعد که برگرده زیر سر کارش، یا مال، یا مالی داره، یا حرفه‌ای داره، بناس، معماره، آیا اینا در وجوب هست؟ شرطه که برگرده دستش به یه جایی بند باشه؟ قیل نعم. بعضی میگن بله شرطه. چرا؟ اونایی که میگن شرطه لروایت عبر ربی، برای اینکه روایتی عبر ربی نقل میکنه که رو اون روایت رجوع به کفایت شرطه، باید دستش به یه جایی بند باشه. علما هم اکثرا اینجور فتوا میده. و قیل لا، عملا به عموم الآیه و صاحب شرعه میگه که بله عمل به عموم آیه لله علا هجل، و دیگه راجع برگشتن در آیه حرفی نیست، فعلا مستطیه باید بره. ایشون میگن و هو الاولا، صاحب شرعه قول دوم قبول داره، چون از آیه لله علا الناس جلبت استفاده میشه که خرج برگشتن شرط نیست، کفایت برگشتن لازم نیست. حالا دیگه عرض کردم باید به مرجع وقت مراجعه. و از اجتماعات شرایط، حالا اگه همه شرایط شما داری اما معذرت با نون خالی رفتی مکه، با اینکه میتونستی با هواپیما بری، با کاروان بری، پلو چلو بخوری، اما از اینجا پیاده راه افتادی با نون خالی از یه راه کربلا مکه، یه جوری بعد یا با یه جوری، این میفرمان که ولو به زخمی رفته بازم حج از گردن ساقط شده. اگر کسی شرایطی داره حج متسکعن، یعنی به مشقت، یا حج ماشین پیاده رفت، هواپیما نشد، پولا هواپیما رو گذاشتی بهش مثلا، یا حج فی نفقت غیره، یا رفت پا سفره شما نشد در خرج دیگری، یک کسی میرفت اونجا اونم رفت پا سفره نشد. یک نفر یه زمانی ما مکه مشرف شدیم، سفری که قاچاق رفته بودیم و خرج خودمون بودیم، با شهید حقانی بودیم و آقای آزاده و حاجی سعیدیان، اون سه تا فوت کرد، ما چهار نفر قاچاق رفته بودیم، خودمون خرج میکردیم، یعنی خودمون غذا، اشکنه من پختم، عرفات بوی برنگ رو افتاد، همه حاجی ها 38 سال پیش همه پلو چلو میخوردن، ما اشکنه داشتیم خیلی خوشمزه عالی، شنبلیرم نداشتیم، یه کسی شیوید خوش داشت، گفت اب نداره، حالا قراره پیاز داغ کنیم، آب بریزیم، تلیت کنیم، حالا شیوید باشه، اب نداره، با شیوید ما اشکنه درست کردیم، نون و ماست و حاضری میخوردیم. سفر تاریخی او سفر بود، مکه واقعی اون مکه بود که همه پلو چلو میخورن تو کاروانا، نوشابه، پرتقال، موز. ما طلبگی مکه رفتیم، خیلی عالی بود اون سفر، تشکرم نگه، 1000 تومان از کاظمین به کاظمین 1000 تومان دادیم، یه ماه 8 روز 1000 تومان، 500 تومان نهار و شام شد. ماست از عمان خریدیم، ماستای سفت عالی خوشمزه داشتیم، و اونجا 400 تومان هم تشکره جعلی درست کردیم، تقریبا رو هم 2000 تومان نشد، یه ماه 8 و 2000 تومان از کاظمین به کاظمین 2000 تومان مال کربلای قبل و کربلای بعد، نجف قبل و نجف بعد، سامره قبل و سامره بعد، و سوریه 4 روز. 3 ماه درست کم ما یه مکه رفتیم، 5 مملکت قاچاق 4000 تومان، یه خود 2200 تومان هم تازه یه دوزی زد. من مشغول وضو بودم که وضو بگیرم برم پشتر آخوندعلی همدانی نماز بخونم، که آقای فلسفی هم منبر میرفت، صداش در مسجد نبی میام، فندق ظهور خراب شد، حالا جزء بقی افتاده. یه نفر رسید که شلوار مشکی و شیک و پیک، گفت سلام علیکم، عربی گفت سلام علیکم، گفت شما اهل کجایی؟ گفتم انا ایرانی، گفت ها سلام کلا، انا سوری، من اهل سوریم، عربی. گفت هل تعرف شیخ حسین، شما شیخ حسین میشناسی؟ گفتم لا. گفت انا مشتاقم پول ایرانی ببینم، منم صادق، گفت من میخوام پول ایرانی. من دفترم در بودم، 5 تا اسکناس 100 تومانی بود، 6 تا یا 5 تا 5 تا دینار عراقی بود، مجموعا 1000 تومان. دو تا از اون 100 تومانی رو برداشت، گفت هزار کم، گفتم اینا کل واحد یعنی 5 دینار، یعنی هر کدوم 5 دینار 20 تومان به موقع. این زارن یکیش اینا میگن کفور، یکی از اینا رو میندازه تو آستین، من نمیفهمم. 100 تومن میده 200 تومن ور میداره این 100 تومنی که میخواد بذاره اینا رو میگن کفر حواسین جمع باشه آقا میگن به هوای پول خورد از شما پول خورد بگیرن مثلا میگه شما پول خورد داری یه چک 50 تومن هم میده 50 وقتی این چند تاشو میده تو آسین از این آدما اینجا هم پیدا میشه بعد دیناری عراقی برداشت گفت قازاکم گفتم یه خورده ناراحت شدم گفتم من چرا گفتم اینم مثل همونو فلان یه دونه اونو داره برمیاد میذاره باقشو بعدم یه همدستم اونجا دارن اینا زرنگ یعنی اینجور موقع اون 200 تومن میدن به او بره که اگه یخی اینو شما گرفتی بگردی پول شویش یکی از رفقای شمزاده خدا بیامرزه صندوق اوقاف بود این آمد و به من گفت تلفنی که قرار بود با تهران بزنم برای شما نشد فردا میزنم اینم رفت من نگاه کردم پولو کمه 100 تومن از اینو میگم شما روشن کنم که زرنگ باشی اینجور موقع ما ساده بودیم 100 تومن و 5 دینار عراقی خلاصه گشتم متدم پله ها اومدم اینا رو ندیدم و دیگه حالا مکه رفته بودیم اومده بودیم این قصه در مدینه شد دیگه یه خورده ناراحت شدم 100 تومن موقع خیلی بود 200 تومنی که زد زمانی که ما 4 تا مکه رفتیم 200 تومن پول بود حالا پول نیست خلاصه فردا به اون آقا شمزاده گفتم اون آقا رو دیروز دیدی اومد پیش من قبل گفت بله گفتم آره این جیبر بود 200 تومن مال گفت عجب من خیلیم داره با شما دست گردون میکنه که بره مکه اون بنده خدا شمزاده خیال کرد به این مدت به من داره بوجوهات میگفتم اون اما گرفت 200 تومن اون خمس ما رو گرفت آره رفت دیگه اب نداره پول داشتیم بیام ایران اما 200 تومن اون موقع خیلی بود و اینو گفتم براتون که کسی اومد گفت پول خورد داری نده و بخوای بدی تا حالا برای شما این اتفاقا نیفتاده گاهی بیاد پول خورد میگیرن به هوای پول خورد و به شما مقداری از اون پولا رو میزنه بعدم میگه آقا نمیخوام پولمو بده بله پولاتو بگیر 50 تومن چکو میگیره 45 تومن میده میاد پول خورد میگیره بعد میاد میگه نمیخوام پول خودم بده اونو مال شما رو میده از اونو کش رفته از بعد این میگن کفور آشمندقه شریف مدارد ملاهای یک تهرونه واقعا یه وقت برید مسجدش شنیدم رفتن بعضی رفقا در همین خیابونی که راست برین به ابو سعید نجد در شب کوچه میگن دباخونه وارد که بشی یه محوطه وسیع مسجد اونجا مدرسه مربی هم درس دارن پس مسئله این بود که بله حج فی نفقه غیره اجزا اون فرد اگر در نفقه دیگری هم رفت مکه موجی افر و من موجی از مکه واجب شد و من ولی حج حالا کسی که مکه برش واجبه پیاده بره بهتره فالمشو افضل له من الرکوب پیاده بره بهتر از سواره اذا لم یوزف زمانی که ضعیف نشه پیر مرده نمیتونه پیاده بره جوان قردوریه میتونه بره ضعیف نمیشه پیاده بره و من از ضعف الرکوب افضل اگه ضعف پیدا میکنی سوار بشی بهتر از پیاده قدیما پیاده میرفتن مکه کربلا مرسوم بود پیاده مشهد هم من یادم عاشق جواد خراسانی پیاده میرم به همیتی تا همینجا آقا بریم یه حدیث هم از اینجا بخونم بسم الله الرحمن الرحیم از امیر حسن در این کتاب قرار حکم حدیثی میخواد بنویسید کوشیکه بنویسید فرمودن اذا کنت جاهلا فتعلم اگه جاهلی برو درس بخون خوب حدیثیه اذا کنت جاهلا چی؟ فتعلم و اگرم مسئله ازت پرسیدن بلد نبودی بگو لا علم نمیدونم علامه اینجور گفت و اختلافیه و شر طرف شیرین نمار آقای یوزفرلی تهرانی پدر آقای آقامشاه تهرانی شوخ بود گفتن دم حوض مسجد داشت وضو میگرفت آقای یوزفرلی شوخ بود داشت وضو میگرفت یه فرمودی مسئله پرسید همچی که مثل شیر بلد نیست دل مورید ها قشنگ گفت نمیدونم آشانده زاهد مسئله پرسیدن فرمودن نمیدونم فلانی اینجاست من نماز نافله میخوندم مسجد امیرالدوله سحر بود هر شب اونجا احیا بود دو سال من شب احیا اول شب صحبت میکردم ایشون آخر شب گفتن بله نماز میخونه فرض صبر کن نمازشون تموم شه از ایشون بپرس تعجب باشم چون ظاهر منم جوون 28 ساله اون پیر من کدوم مولای اینجور باشه بگه صبر کن این آقا من نمازم تموم شد من پرس یه دفعه جواب داد به اون آقا گفت مسئله اینه یه دفعه یادمه که به آشامسن گفتم نمیدونم مسئله مشکل باید سوال میکنم فرد شب میگم فرد شب از آقای جاپلاقی مشتهد بود مسئله رو پرسیدم اومدم به آقا گفتم آشامسن فرمودن از کی سوال کردی گفتم از آقای جاپلاقی فرمودن خوبه اوشون ملاست ملا خیالش راحت شد بس گفتم آقای جاپلاقی اینجور فرمودن خوشش قرار اینه درس اخلاقه مسئله پرسیدن بعد از اون که شما مولا شدین آره نشه بگی نمیدونم این حدیث امروز همینه میگه، میگه اگه جاهلی برو درس بخون، اگرم نمیدونی اگر کسی ازت مسئله پرسید بگو نمیدونم، ترکی بگو بیل میرم، عربی بگو ما ادری، فارسی بگو نمیدونم. اذا کنت جاهلا فتعلم، اذا کنت جاهلا فتعلم، اگه جاهلی برو درس بخون. و اذا سئلت سئلت، زمانی که سوال بشی، اما لا تعلم، از چیزی که نمیدونی فقل الله و رسوله اعلم، بگو خدا و رسول داناتره. حالا میخواییم بگی نمیدونم چی بگو؟ بگو الله و رسوله اعلم. خوب حدیثی ها ببینید، نوشته هرگاه بوده باشی نادان پس بیاموز، و هرگاه سوال کرده شبی از چیزی که ندانی پس بگو خدا و رسول او داناتر است. یعنی چنین بگو و شرم مکن از اظهار نادانی و ندانستن خود، و ندانسته جواب مگو، مانند بعضی از مردم که هر مسئله که از ایشان بپرسند هر چند ندانند جوابی گویند که سائل ایشان رو نادان نداند، و ملاحظه این نمی کنند که نادان دانستن مردم ایشان را اگر ضرری کند، ضرر سهل دنیوی باشد، ضرر سهل دنیوی باشد، و ندارسته جواب مسائل دینی را ما گفتن خواه غلط باشد و خواه به حسب به اتفاق درست باشد، سبب فساد و تباهی دین و آخرت است، نعوذ بالله تعالی. مسئله یه وقت عوضی بگی بله خیلی مشکل دیگه. یه آخوندی عوضی گفته بود مسئله رو، در این کهریزه 40 سال یه زنی شوهرش مرده بود، بعد از اینکه شوهرش مرده بود یه بابت زنه زایید، رفتن از اون آقا و آقا رو من دیده بودم، پرسیدن عده سر اومده این شوهر کنه، گفت بله، در طلاق اگه زن بذار شوهرش سر میاد، عده سر میاد، الان زنه طلاق گرفت همون محصر زایید، همونجا شوهر حاضر اومده میتونه شوهر عده سمون، اما در وفات اینجور نی، اگه یه ما بعد بذار باید سه ما در دیگه سب کنه تا چهار ما در رو کامل شه، ابعدل عجله، چهار ما در رو شد نذارید باید سب کنن بذار، ابعدل عجله، چهار ما در رو بیشتر اینو نمیدونه زنه شوهر کرد، دو سه تا بچه‌ام پیدا کرد، بعدها نمیدونم چطور شد مسئله رو فهمید که اون آقا عوضی گفته. خیلی مشکله ها، اون آقا خیال کرده، قیاس کرده که اینم مثل عده طلاقه، بزاییدن عده سر میاد، در عده وفات بزاییدن عده سر نمیاد، اینه گرفتاری، اینه این حدیث، اینه میگیم با نمیدونی بگو الله و رسول اعلم، راحت و آسوده. بسه و صلی الله علی محمد.